درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز بازم در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم و میخوایم ادامه بدیم بحث تاریخ آذربایجان رو که جلسه پیش از تقریبا شکست ساسانیان از روم و مقدمات به هر حال حمله اسلام به ایران و بعد شکست ایران و اینا شروع کردیم و بعد رسیدیم تا ابتدای صفویه که چطور اصلا سلسله صفویه شکل گرفت. همون ابتداش بودیم که جلسه برنامه هفته پی گذشته به پایان رسید، یک ساعت شد و الان میخوایم از اونجا به بعد بریم. یه ذره شاید برگردیم عقب‌تر. من میخوام خواهش کنم از شهرام جان که از به اصطلاح همون شکلگیری صفویه یه بار دیگه یه مروری بکنن و بریم جلو. شهرام جان درود بر شما.
با درود فراوان به شما و بینندگان کانال ارزنده شما در سراسر جهان.
ممنون از اینکه بازم دعوت برنامه رو قبول کردی. میخواستیم برگردیم به ادامه تاریخ آذربایجان. اگه ممکنه خواهش میکنم ازت که از اونجایی که یه شخصی با دختر پادشاه ترابوزان که یونانی بود ازدواج کرد و اون ربطش به شیخ صفی، از اونجا اگه ممکنه دو مرتبه داستان رو شروع کن.
حتما. سپاسگزارم که فرصت دادید که این بحث بسیار مهم رو در تاریخ کشورم دنبال کنیم. ببینید، این مقطعی که میخوایم در موردش صحبت کنیم میشه گفتش که مقطع بسیار مهمی هستش، هم برای آذربایجان و هم برای در واقع ایران. اتفاقاتی که در واقع در این دوره، یعنی میشه گفتش که اواخر قرن 15 و اوایل قرن 16 میلادی در واقع میفته، میشه گفتش که به مدت 400 سال حتی تا خود امروز جامعه ایران رو مهندسی میکنه. یعنی چیزی که امروز به اسم جامعه ایران ما میشناسیم شکل گرفته با تمام چیزایی که میشناسیم، حالا از لحاظ خصوصیت مذهبی، قومی، زبانی و حتی فکری. در واقع اون پایه‌ریزی و بنیانگذاریش متعلق به دوره صفوی است. حالا من یه خاطره نقل کنم متعلق به سال 85. من یک بار داشتم از تهران به تبریز سفر می‌کردم با یک همشهری یهودی، ما هم سفر شدیم. حالا بسیار متعلقی هم بودش. یه حرف جالبی زد به من، گفت ببین جامعه امروز ایران همون جامعه دوران صفویه، فقط لباسش عوض شده. خیلی مثال جالب بود. یعنی اتفاقاتی در دوره در واقع به خصوص شاه اسماعیل و شاه عباس اول میفته، میشه گفت که جامعه امروز ما رو شکل میده و نهایتا اون قالبی که بسته میشه در دوره فتحعلی شاه دیگه این قالب کاملا بسته میشه. حالا میریم جلوتر میریم چه اتفاقاتی میفته و چگونه حتی آخوندها در دوره فتحعلی شاه کاملا جامعه ایران دیگه سوار میشن و پایه های حکومت اسلامی امروز در ایران در همون دوره فتحعلی شاه به نوعی گذاشته میشه. یعنی میشه گفتش که ما سه تا جامعه داریم اگه جامعه ایرانی بخوایم تعریف کنیم. یک جامعه ایرانی خود دوران باستان هستش، بعد با ورود اسلام اتفاقایی که میفته، ویرانگری هایی که اتفاق میفته، شهرهایی که نابود میشن، خاندان هایی که از بین میره، کسانی که از این کشور رو ترک میکنن، ادهی به چین یا حتی ژاپن فرار میکنن، ادهی به هند میرن، ادهی به سمت غرب به سمت بیزانس میرن، بعد کم کم ایلات حالا ترک حرکت میکنن سمت شمال شرق ایران وارد کشور میشن. خب یه جامعه ویژگی خاص خودش رو داره، دورانی که بخصوص در دوره سلجوقی دولت شهرها شکل میگیره، چیز شبیه همون چیزی که در قرون وسطا در ایتالیا ما داریم. میدونیم که ایتالیا که امپراتوری روم قبل از تجزیه، چون ما یه امپراتوری داریم که خاصگاهش ایتالیاست، پایتخت شهر رومه، بعد از 700-800 سال این تجزیه میشه، امپراتوری روم در همین شهر استانبول شکل میره به نام امپراتوری یا روم شرقی یا بیزانس و امپراتوری یا رومی که در همون سر جاش در ایتالیا بود، که این در قرن 4-5 میلادی به دست اقوام گوت از بین میره و بعد این ایتالیا تجزیه میشه، حدوداً 5-6 تا دولت شهر شکل میده که بعضیش حکومت پادشاهی داشتن و بعضی حکومت جمهوری داشتن. مثلا ونیز حکومت جمهوری داشت، میلان، جنوا، فلورانس که اینها در واقع مهمترین حکومت ها بودن و از لحاظ سیاسی هم بسیار قدرتمند بودن. و جالب بدونه هنوز هم که هنوزه در واقع وارثان اون جمهوری ونیز که امروز جزو ابر میلیاردرهای جهان هستن هنوز هم در اداره جهان دستی دارن، این حد این امتداد پیدا کرده این قدرت. به هر حال همین داستان اینا وقتی چرا من رفتم سراغ همین مثال زدم به خاطر که اینا نقش بسیار فعال دارن در تبریز دوران شکلی صفوی. تبریز دوران صفوی مثلا قبل از این، حالا بخوام این دوران صفوی شکل بگیر، یعنی صفوی اصلا سلسله اسم صفوی داشته باشی، آذربایجان چه وضعیتی داره؟ شرق ایران در دست نوادری تیمور هستش، خراسان اینا، قسمت عراق حالا عجم و عراق عربی حکومت خاص خودشون دارن، توی خوزستان اعراب خوزستان حکومت به اسم مشعشعیان را انداختن، در به صلاح میشه گفتش که تو قسمت آذربایجان هم میشه گفت یه جورایی بعد از دوره قازان خان و البته بعد از بهادر خان ابو سعید آخرین ایلخان مغول، آذربایجان میشه محل کشاکش ایلات ترکمن، اونایی که اسلام به شکل خودشون بودن گرگونلو و آخوانلو. از اون طرف هم در عثمانی در همین ترکیه اونجا هم یک تلاطمی هست در واقع، از یک طرف اینا رفتن بیزانس رو گرفتن، استانبول رو فتح کردن، تلاش میکنن به سمت بالکان جلو برن که مثلا ترک ها یک نیروی تازه نفس قدرتمندن، دارن سعی میکنن به سمت حالا بلغارستان و حالا مجارستان رو پیشروی کنن. حالا ما در چنین وضعیتی هستیم، یه در واقع یه قدرت محلی هم وجود دارن، مثلا میگن در قفقاز در جایی که امروز جمهوری آذربایجان نامیده میشه حکومتی هم هست به نام حکومت شروانشاهان، کلا این منطقه بالای ارس اصلا شروان میگفتن، این کلمه جمهوری آذربایجان رو در واقع زمانی که اولین جمهوری آذربایجان شکل میگیره در محمد امین رسولزاده، در واقع اولین کسی که جمهوری آذربایجان رو بنیان میذاره ایشون هستش و نام آذربایجان رو ایشون انتخاب میکنه. و این جالب بدونید که پرانتز بگم، دولت اون زمان قاجار به شدت اعتراض میکنه، بین قاجار اعتراض میکنه. ما حالا میگم 70 سال بعد زمانی که در واقع فروپاشیده میشه شوروی و دوباره جمهوری آذربایجان اعلام حضور میکنه، جمهوری اسلامی بدون هیچ اعتراضی به عنوان اولین کشور جهان به رسمیت میشناسه. در صورتی که بعد از فروپاشی یوگسلاوی جمهوری خلق شد به اسم جمهوری مقدونیه و یونان این کشور رو تا همین یکی دو سال پیش به رسمیت نشناخت تا زمانی که اسمش رو عوض کنه. خیلی جالبه این قضیه. و حالا تو بحث حالا صحبت میکنم این داستان نام چه اتفاقی رو داره که آذربایجان وجود میاره، من در ادامه میگم. برود تو چنین فضایی، حالا همون چیزی که اشاره کردم، تیمار آمد به اردبیل و در اینجا مثلا یه دی از ترکان آناتولی که میان اردبیل، اینا در رو پیرو به شیخ صفی میشن، حیدر اینها رو تبدیل به نیروی نظامی. حالا صحبت ازدواج که شد، در واقع پادشاهی به اسم اوزون حسن، اوزون حسن آخونلو، ایشون با دختر پادشاه مسیحی ترابوزان ازدواج میکنه که گفت آخرین پادشاهان مسیحی هستن که در واقع تو منطقه مستقرن، دختر به تئودورا.
ببخشید من حرفتو قطع میکنم، اوزون حسن به کجا حکمرانی میکرد؟
اوزون حسن در تبریز، حکومت در تبریز در آذربایجان برتوز کرده بود، بله برقرار کرده بود و حکومت نسبتا مقتدری هم داشت. حتی میدانی که امروز هستش، یک میدانی هست در تبریز امروز معروف به میدان صاحب الامر، یک مسجدی داره که مسجد مطلق دوران صفوی است و این میدان یک مسجدی هم در داخلش داره به نام مسجد حسن پادشاه. حسن پادشاه هم نام اوزون حسن هستش. به نوعی میدان نقش جهان در اصفهان که در دوران شاه عباس ساخته میشه، الگوهاشو دقیقا از همین میدان برداشته. چون در این میدان یک مستطیلیه، سه جا رو به هم وصل میکنه، مسجد، به اصطلاح بازار قدیم تبریز، بازار کهنه تبریز و محل در واقع حکومت. اون محل حکومت ویران شده ولی مسجد حسن پادشاه و بازار تبریز هستش. این الگو در واقع میره اصفهان، منتها در یک مقیاس بسیار عظیم. یعنی هنوز هم که میدان نقش جهان بزرگترین میدان، بزرگترین میدان های جهان هستش، 150 متر در 15 متر نیم کیلومتر. و دقیقا مسجد جامع که در واقع مسجد شاه هستش، از این طرف کاخ عالی قاپور که مرکز حکومت هستش و بازار اصفهان که حالا علی شریعتی تو اون کتاب معروفش که حالا چیه سفرنشی علوی هستش، در واقع میدان رو سمبولی از در واقع تشیع صفوی مینامد و میگوید که در واقع سمبول اتحاد زر یعنی بازار، زور به اصطلاح پادشاه و تزویر یعنی اون مسجد هستش. این در واقع میشه گفتش که تعبیر مارکسیستی اسلامی آقای علی شریعتی از میدان نقش جهان هستش. خب برو تو چنین فضایی خب این صوفیگری گسترده میشه تا اینکه حیدر وقتی نیروی نظامی شکل میده، ایشون هوس جهاد به سرش میزنه. حیدر کیه؟ حیدر در واقع میشه گفتش که پدر شاه اسماعیل، کسیه که در واقع دختر اوزون حسن رو هم به همسرش میگیره، دختر اوزون حسن رو، و در واقع مارتاس این دختر همون حاصل ازدواج اوزون حسن با دختر پادشاه ترابوزان، دختر اسم به نام مارتا که اسم پدرش اوزون حسنه، اسم مادرش هم تئودوراست. خب این مارتا را با حیدر ازدواج میکنه و پسری که به دنیا میاد نامش هست اسماعیل. حیدر وارد حرکت جهادی میشه، در آرزوهایی که داره اینه که حمله کنه به ارمنستان و اون کفار اونجا رو به اصطلاح اسلام در بیاره. این داستان که در دوران صفوی به نوع دیگه تکرار میشه، شاه عباس به کرات به گرجستان حمله میکنه، در واقع مردم شرق گرجستان رو به شدت تحت فشار قرار میده که مسلمان بشن و شیعه بشن، که خاطرات تلخی هم در واقع در تاریخ گرجستان رقم خورد نسبت به ایرانی‌ها به خاطر همین تحرکات شاه عباس. بعدش خب حیدر در واقع از جنگ با به خاطر تلاش برای جنگ با کفار مسیحی ارمنستان کشیده میشه به جنگ با همین پادشاه شروانشاه همین منطقه باکو، و از این طرف جانشین همین حضور هستن که یعقوب، سلطان یعقوب نامی بود، این هم به حمایت حاکم باکو یا همون شروانشاه وارد جنگ با حیدر میشه و حیدر کشته میشه و پسرش مدتی ور میدارن، یه همون شایست که بچه بود و همراه با برداشت زندانی میشه. بعدن این رو فراری میدن، حتی میبرنش به گیلان، در گیلان صوفیان گیلان حتی بعد از چنگ این سلطان یعقوب و سربازانش عمراش به این دور نگه دارن، این بچه رو میذارن که اون زمان که 6-7 سالش بوده، میذارن داخل یک سبد بالای درخت میگرش میدارن، موقعی که سربازان به صلاح آقایلو میان و میگن که اسماعیل کجاست، این آقای صوفی میگوید که قسم جلاله میخوره که اسماعیل روی زمین گیلان نیست. راست میگفتش دیگه، سب که آخونده در واقع افزاد روی زمین نبودن، درست نامیدو شده بود. خب بعد این مریدها، این اسماعیل در پنهان رشد پیدا میکنه و عقاید و روحیات عجیب غریب پیدا میکنه، یعنی یک شخصیت عجیب غریبی داره شاه اسماعیل.
ببخشید، بعد از این که حیدر از شروانشاه یا از همون شاه یعقوب از یعقوب شکست میخوره، تبریز چه بلایی سرش میاد؟
تبریز در دست همین به صلاح آقایلو هستش.
آها، پس یعنی
دست آقایلو هستش. اینا آقایلو حاکمن، دنبال در واقع این اسماعیل میگردن و صوفی ها اینو پنهانش کردن کلا، و این پنهانی داره در گیلان رشد نمو پیدا میکنه. خب و همزمان دو تا عقاید مختلف رو دارن تو ذهن این بچه میذارن. از یک طرف عقاید در واقع تعلق به ایران باستان، عقاید ساسانی تو ذهنش دارن میذارن، از یک طرف هم عقاید شیعه رو دارن توی ذهن این آدم پرورش میدن. برای همین شاه اسماعیل شخصیتی یک شخص چندگانه و عجیب و غریبی داره. من حالا در ادامه میگم، مثال دارم میزنم. این آدم نام بچه هاش رو، اکثر پسرهاشو از شاهنامه انتخاب میکنه. من نام پسرهاشو میگم ببینید چه اسمایی داره. طهماسب که پادشاه دوم صفویه، رستم، سام، بهرام، حسین، ابراهیم، بدیوزمان، القاسم، میرزا. از 8 تا پسر 4 تاش اسمان شاهنامه ای دارن. اینو داشته باشید. میگم به دختراش میرسه. شهنواز خانوم، پریخان خانوم، خانوش، میگم اسم ترکی، خانوش خانوم، مهین بانو، زینت خانوم، فرنگیز خانوم. اسما به جز این خانوش خانوم همه اسمای اصیل ایرانی هست. حالا پریخان خانوم که نیمش ایرانی نیمش ترکیه، اون خانش گذاشته. خب این آدم رو داشته باشه. میاد یا حالا یک داردست نظامی هم دارن و میرن سمت ارزنجان. ارزنجان که الان امروزه در ترکیه هستش. حالا عثمانی در چه وضعیتیه؟ عثمانی، حالا این آقای اسماعیل دسته به چه سنی؟ نزدیک سن 16 سالگی، یعنی دوران نوجوانی. ولی که جالبه قزلباشا این رو مثل خدا میپرستن، خیلی قبولش دارن به عنوان نواده شیخ صفی، به عنوان مرشد کامل قبولش دارن، همین پسر نوجوان رو. خب و در ارزنجان جمع میشه و 7 از سران در واقع ایلات ترکمن قزلباش شده رو، چون اصلا قزلباش ها تبدیل شدن به یک گروه مذهبی سیاسی که تا سالهای سال دردسرهای زیادی به عثمانی فراهم کردن در دل آناتولی. حتی به نوع امروز در ترکیه هست که گروه علوی ها هستن، علوی ها که آقای کمال قیصرآغلو هم به نوع از اونها هستش، با اینکه ترک هستن ولی ناسیونالیست های ترک به خصوص مهپه یا همیشه یه نوعی زاویه دارن با اینها، یعنی اون کینه های دوران صفوی مونده، اینا اونها رو نسبت به خودشون خائن نگاه میکنن. و جالب بدونید علوی ها با اینکه حالا لحاظ اسم شیعه، شیعه که نیستن در واقع، اینا چون به امام 12 اعتقاد ندارن، ولی خیلی جامعه مدرنی هم هستن، یعنی هم شبیه که همین بشار اسد اینا هستن، علوی های ترکیه. بعد حالا ما در شرطی هم هستیم که خود همین سلطان سلیم که اصلا تاریخ عثمانی رو و تاریخ ایران رو به نوعی خیلی تاثیر میذاره، حاکم ترابزانه. اگه شما نکنم فرزند سوم سلطان بایزیدی هستش که ایشون در استانبول مستقره، یا حالا اون زمان اسلامبول، یعنی جایی که پر از اسلامه، نامی که محمد فاتح به کنستانتینوپل گذاشت. و این در واقع مترصد گرفتن قدرته. سلیم بسیار شخص سیاسیه، در اینها بیرحمه و بسیار باهوش و داره این تحرکات قزلباشا رو در مرکز آناتولی تعقیب میکنه که اینا در واقع چه کاری میخوان انجام بدن. این در ارزنجان ایلات، در سران ایلات ترک رو جمع میکنه. این سران خیلی نقش مهمی دارن به خاطر اینکه اینها تا دوره شاه عباس تاریخ ایران رو شکل میدن، به نوعی میشن همه کارهای ایران میشن. من ایلات ترکی که به دعوت در واقع شاه اسماعیل از آناتولی به ایران میان و من اسمشون میگم، خیلی جالب بدونید اسم بعضیشون خیلی براتون آشناست. ایل شاملو هستش که احمد شاملوی معروف، شاعر معروف، از بازمانده همون ایل هستش. ایل افشار هست که بعدها نادرشاه از این ایل بلند شد و کل افشارهای ایران فرق نمی‌کنه، چه افشارهایی که در ارومیه هستن، ترک زبانن، چه افشارهایی که یزد هستن، آقای مثلا محمود افشار یزدی که خودش از به اصطلاح ناسیونالیست های خیلی معروف ایران هم هستش، ایشون متعلق به همون ایل افشار هستن. روملو هستن، قاجارا هستن، تکلو هستن، قرمان ها، وساق، زلقت، استادلو و بیات. و بعد هم بهارلو، همین آقای احمد بهارلو از همین در واقع طایفه است، و سارگمش. سارگمش یعنی به معنای شمشیر زرد. اینها در واقع 7 از سران اینا با آقای شاه اسماعیل که هنوز شاه نیست، فقط مرشد کامله، جلسه میذارن و در واقع اینها دوباره بحث ارمنستان و حمله بونجا مطرح میشه، ولی اینا یه حرکت دیگه میزنن و میرن به سمت باکو، شروان رو در واقع در اختیار خودشون میگیرن و بعد حمله میکنن به سمت تبریز و تبریز رو میگیرن، پایان میدن به کار آقلو و کارهای عجیب و غریب شاه اسماعیل دقیقا از استارت میخوره. شاه اسماعیل میره به مسجد جوی مسجد یا هم مسجد کبود و بعد از 900 سال در سال 1501 خودش رو شاهنشاه ایران خطاب میکنه با این لفظ و میگوید من به ترکیه بنو میگه، میگه من مادجزه آنام آتام علیده آنام فاطمه، پدرم علی است مادرم فاطمه است و من برای انتقام گرفتن در شهدای کربلا، انتقام شهدای کربلا ظهور کردم. و این در واقع خطبه پادشاهی خودش رو در واقع اعلام میکنه. شما تصور کنید که جامعه آن روز ایران، به ویژه جامعه آن روز تبریز، یک جامعه سنیه. ما شیعیان تندوری که قدرت گرفتن در دوله آل بویه بود، خیلی کوتاه بود و بعد از اون ما هیچ تحرک سیاسی از شیعیان نداشتیم، چون در تفکرش این بودش که ما باید بچینیم، صبر کنیم، امام زمان ظهور میکنه و به قول معروف در حکومت رو میسپاره به شیعیان و عدالت برقرار شد اون حرفا. و تنها نهضت سیاسی شیعی که داشتیم در دوران در واقع همون ابو سعید بود که در خراسان در منطقه سبزوار باشتین سر به داران ظهور کردن. ما دیگه نهضت سیاسی نداشتیم. ایشون تشیع رو دین رسمی اعلام میکنه و حتی به جالب بدونی که چند تن از این سرائیلات ترک میان بهش میگن که به صلاح قربانت کردن. 4 دانگ از اهالی تبریز و نفوس این منطقه، یعنی 2/3 4 دانگ اینا چیزن سنی هم. بعد یه جمله شاه اسماعیل میگه من پشت سر من ائمه هستن، من از هیچ کس نمیترسم، این رسالت هم پیش میبرم و در واقع یه چیز آسمانی به خودش میده، میگه من رسالت آسمانه باید این کار انجام بده.
یعنی در واقع اون موقع شیعیان تو ایران اقلیت بودن دیگه، یعنی
اقلیت کامل.
بله،
تنها شهری که شیعیان اکثریت داشتن 2 شهر بودن، قم و کاشان. قم هم علت داره، قم به این علته که در سال 90 خود شهر قمی که امروز بهش به نام قم میشناسیم، همه وقتی اسم قم میاد فکر کنم مثلا قم مثلا تاریخش با ملاهای شیعه ترد میشه، نه، قم شهری که قباد ساسانی بنیانش گذاشت، جایی که شما مثل جمکران میشناسید، یعنی کرانه جمشید و امروزه اون مسجد معروف رو گذاشتن. قبل از اسلام 12 تا آتشکده داشت، 12 تا آتشکده. و یک شهر زرتشتی بود. در سال 93 هجری، یعنی حدودا نزدیک میشه که اواخر بنی امیه، حدودا 30 سال بعد قضیه کربلا، طایفه شیعه به اصطلاح اشعری که همون ابو موسی اشعری حکمیت میکنه بین علی و معاویه، طایفه او به گریز میخواست بره، از دست بنی امیه میخواست فرار کنه بره به سمت خراسان. میان اینا در راه مسیر میرسن به شهر قم، شهری که هنوز سال 93 هجریه ولی هنوز زرتشتیه و مردم رو کشاورزی میکنن. اینا یه بزرگی دارن به اسم یزدان فازا. روز سوم نوروز اینا میرسن، دقیقا اینقدر دقیق ثبت شده این تاریخ، سوم نوروز 93 خورشیدی اینا میرسن، میگن بله سلام علیکم، علیکم السلام بفرمایید. میگن بله ما یه دم طایفه عرب هستیم، شیعه هستیم، از ظلم زدن بنی امیه فرار کردیم و به دنبال یه پناه میگردیم. حالا این یزدان فازا یه اشتباهی میکنه، فکر میکنه که دشمن تو دوست توست، همون که مثلا مردم فکر می‌کنن، خیلی مثلا توی قضیه اصلاحات فکر می‌کنن مثلا چون این اصلاحات با مخالف خامنه ای هم پس دوستان هاست ما بریم به اینا چیز کنیم حمایت کنیم، همین اتفاق همون اشتباه میکنه. می آقا مثلا این ور قمرود زمین های بایره، بفرمایید آقا شما اونجا رو آباد کنید. عربا میان و شروع میکنن کم کم اینجا رو کار کردن و کشاورزی کردن. بعد خیلی جالبه اون زمان اهالی دیلمان، دیلمان که میگیم امروز مرکز فومنه، جنوب گیلان، که از طریق کوه البرز راه داره به سمت قزوین، اینا اینا با قومی، حالا به چه سببی بعد از اینکه حالا دیگه کشور بدون پادشاه مونده بود و یه جور فرو پاشیده بود، این طوایف مختلف با هم درگیر بودن. دیلمیان با قومی‌ها درگیر شده بودن، هر آزگاه حمله میکردن این قومی‌ها رو، اموالشون میبردن و دختر و زناش رو برمیداشن میبردن. یه شب اینا در واقع اعراب و قومی ها با هم جشنی گرفته بودن، یه دوره همی بود، دیلمی ها شبیخون میزنن، اعراب میزنن پدر دیلمی ها رو در میارن، قومی ها خیلی خوششون میاد و به صلاح اینا رو بین خودشون میگیرن و اینا میان یواشی داخل شهر نفوذ میکنن. درست بعد از 7 سال بعد از ورودشون اینا شروع میکنن در واقع توی که حالت یک شورش و یک کودتا کنه، بزرگان شهر از جمله یزدان پازدار رو میکشن و میگن شما قومی خیانت کردید و وفاداری کردید، در واقع مثلا طلا و ثروت اینا رو بکشن بالا و میان شهر رو میگیرن دستشون. و جالبه ما مثلا بافت دوره قاجار قوم رو نگاه میکنیم، خیلی جالبه، یعنی بازار قوم، چون بازارهای ما همیشه توی شهرهای سنتی ما دقیقا ستون فقرات شهر هستن، دقیقا ستون فقرات شهر، یعنی شهر دو قسمت میکنن تمامی شهرهای ما، تبریز، اصفهان، شیراز، یه محله بزرگی هست به اسم لبچال، یه محله بزرگی بوده به اسم عربستان. جالب براتون، عربستان، قومی ها میگن عربستان. این که در واقع حتی زمانی که خواهر امام رضا بلند میشه بخواد بره به سمت خراسان، وقتی که میاد در قم یه مدتی ساکن میشه، جالبه تمام کسانی که از ایشون پذیرایی میکنن نام های طوایف مدینه رو دارن، مثلا موسی خزرجی که بعد ایشون فوت میکنه و یک باقی هم در واقع دفن میشه، یک مقبره خیلی ساده هم داشته به سبک مقابر در واقع هشت‌سلی دوران سلجوقی، یه گنبد رک هم داشته مثل قبر دانیال نبی، که بعدا در زمان شاه طهماسب به که این مقبره فعلی که الان داریم، گنبد و بارگاه که میبینیم، مال دوران صفوی هستش ساخته میشه. یعنی قم و شیعه شدن قم از اینجاست. و بعدن کاشان و تنها شهری که خیلی گرم از شاه اسماعیل بعدن که میاد و در شهرها میچرخه پذیرایی میکنن همین قم و کاشان بود. بعد که به اصطلاح حتی چراغانی میکنن شهرها رو بهش خیر مقدم میگن، این دو شهر. ولی در تبریز شاه اسماعیل صفاکی های عجیب غریبی از خودش روز میده، مثلا یک بار بزرگان شهر رو دعوت میکنه و شروع میکنه، عمدی هم بوده این حرکت، برنامه‌ریزی شده بوده به خاطر توی جمعیت هم قزلباشا خودش در واقع با لباس مبدل، لباس غیر نظامی پخش کرده بود که زیرشون همشون شمشیر یا قمه داشتن، شروع میکنه به فحاشی کردن به عمر و عایشه و ابوبکر و اینا، از این رسم فحاشی کردن به خلفای راشدین و شاه اسماعیل بنیان میذاره، حتی جشن عمر کشون هم باز این شاه اسماعیل میذاره. خب بزرگان شهر تبریز منجز میکنن، در واقع اعتراض میکنن که این چه حرفایی میزنی، تو میزنی، همینجا اشاره میکنه، همینجا اشاره میکنه و بعد اینا شمشیرها رو میکشن میافتن به جون مردم. گفته میشه آنچنان خون جمع میشه که یک سری در واقع از این روحانیون اهل سنت به ویژه در منطقه کردستان شافعی ها میگوین نماز خواندن در مسجد کبود تبریز حرام است، میگن اونجا یک وجب خون مسلمانان در واقع جمع شده و هیچ وقت همچین حالت دیگه این فضا پاک نمیشه، واسه اونجا مثلا هیچ وقت سنی ها اونجا نماز نمی کنن. بماند که جدیدن هم جمهوری اسلامی برای لج و لج بازی مثل آقای اردوغان که رفت اصطلاح ایون صوفیا رو بعد از 76 سال دوباره تبدیلش کرد به مسجد، اینا هم آوردن اون مسجد تاریخی که موزه شده بود و دوباره آوردن مکت انداختن، اینا پرده کشیدن نماز خانوما نماز آقایون و تبدیلش کردن به این مسجد که آقایون بسیجی برن اونجا نماز بخونن.
خود مسجد شاه اصفهان هم همین کارو کردن باش، نمیدونم هنوزم میکنن یا نه، ولی اونجا هم نماز جمعه،
مثلا نماز جمعه که اصلا اونجا برگزار،
بله بله
بله. بروی یکی این کار انجام میده و یک حدود 20 هزار نفر از مردم تبریز رو شاه اسماعیل میکشه. البته حالا میگم در ادامه وقتی که سلطان سلیم در حکومت عثمانی رو دستش میگیره، خب سلطان سلیم با یک کلک های خاص خودش به بهانه که من میخوام پدرم رو حمایت کنم در قبال قزلباشان، در قبال حالا اروپایی ها، وارد پایتخت میشه با لشکر خودش و به اصطلاح بدون و درد و خونریزی کودتا میکنه و خیلی محترمانه پدر خودش رو میذاره کنار و سر جای پدرش میشینه و به اصطلاح فتوا میگیره از شیخ الاسلام استانبول که خون به اصطلاح شیعیان حلال است و در یک روز 20,000 شیعه رو در استانبول اون زمان میکشن. یعنی همچین باور نکرده، یعنی یک اندازه یک استادیوم فوتبال این آدم میکشن. همین اتفاق قبل شاه اسماعیل انجام میده و یک حرکت خیلی کریهی هم انجام میده شاه اسماعیل برای مثلا تخریب بزرگان شهر تبریز. نزدیک 8 نفر از زیباترین بچه های اونها، پسرهاشون رو در واقع میگه دستگیر میکنن و باهاشون عمل لواط انجام میده. این حرکات شنیع از شاه اسماعیل هستش. بعدش یک کار دیگه هم شاه اسماعیل انجام میده، یک گروهی رو درست میکنه به اسم چیگن. چیگن یعنی خامخار. اینا در واقع از فدایان همین امروز هم اگه فامیلی دارن در ایران به نام چگینی، چگینی ها در واقع کسی بودن که حالا نسل در نسل میرسید به همون دادرسی همون چیگن ها. این وای میستدن در کنار شاه اسماعیل، هر جا که یه بدبختی مورد غضب ایشون قرار میگیره کافی بود شاه اسماعیل اشاره کنه بگه یم بلاسن، یعنی بخورنش. اینها میریختن سرش و در واقع با چاقو با هر چیز زنده زنده این گوشش رو میکندن و میخوردنش. و بسیار میگم شاهان صفوی میشه گفتش که مبدع و بنیانگذار بعضی از مجازات خیلی عجیب و غریبی هستن و این از لحاظ جامعه شناسی و روانشناسی قابل مطالعه است که به چه حدی حالا آیا جامعه ما به این بیرحمی رسیده و شقاوت رسیده بود که این نوع مجازات ها رو قبول میکرد. یک مورخ انگلیسی، حالا من منابرم معرفی میکنم حالا دوستان خواستم ببینن، کتاب باخای ایرانی و کوشکای آن، حالا من در اختیارتون میذارم حالا دوستان ببینن، مورخ انگلیسی نقل میکنه از مجازات یک نانبا در اصفهان. یک نانبا کم فروشی کرده بود، این رو میارن میدون نقش جهان، میگه شاه هم آمده بود، مردان جمع شده بودن، این بدبخت رو آوردن، یک توده هیزم رو آورده بودن اونجا. بعد هیچ، میگه یک مجمعی یا یک سینی بزرگ مسی رو آوردن گذاشتن روی این هیزم، هیزم ها روشن کردن، میگه مجمعی سرخ سرخ شد. میگه میر قصب آمد سر این نانوای بدبخت رو در آن واحد برید و سرش همجی گذاشت روی اون مجمعی که به صلاح داغه، سرخ سرخه، در اصل داغ بودن، این رگای گردن این آدم بسته شد و خون تو مغزش بود و این بدبخت تا چند دقیقه در حالی که بدن نداشت فقط سرش مونده بود التماس میکرد که ببخشنش. تصویر بسیار ترسناکیه این که اون زمان چه در واقع با اینکه ما مثلا همون زمان ما در اروپا وحشیگرای شبیه این رو در اصلا سمت کلیسا داره میبینیم، ولی واقعیتش این دیگه این سبک مجازات در نوع خودش بی نظیر هستش و جز نقاط تاریخی کشور ما هستش. برام شاه اسماعیل رو باید خاکستری دید. من بعضا خب ما میبینیم که بعضی خیلی سفید میبینند به عنوان قهرمان ملی، بعضی ها سیاه میبینند به عنوان در واقع یک جنایتکار که در واقع آخوندار رو و شیعان رو وارد کرده به ایران، ولی به نظرم به صفویه خب باید خاکستری نگاه کرد، یعنی کارهای بعدشون رو هم دید، اقدامات هم خب واقعی واقعیتیه، یعنی تعارف هم نداریم. اگر شاه اسماعیل و آن شمشیر کج قزلباشان نبود، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، کشوری به نام ایران امروز وجود نداشت. یه واقعیتیه، چون تا 900 سال کسی نتونست این کار انجام بده. خب بله سامانیان تلاش کردن ولی نهایی تلاششون بود که در منطقه خارزم یه حکومت محدود نسان ایجاد کنن. سبکتگین ببخشید مرداویج زیاری تلاش کرد که حتی مثلا حکومتی به سبک ساسانی بنیان گذاری کنه، خب همون شبش در حمام که رفته بود به دست غلامان ترک خودش کشته شد. یا مثلا یعقوب لیث هم چندان نتونستن موفق بشن. ولی اولین بار بعد از 900 سال این آرزویی که در دل ایرانیان مانده بود و این به صورتی حالا در شاهنامه فردوسی خودش رو نشون میده این آرزو، یا حتی در کتابای نظامی گنجوی خودش نشون میده، این آرزو بالاخره تحقق میپیونده و ایرانیان بعد از 900 سال صاحب کشور خودشون میشن. ولی خب در کنار این باید مسئله منفی هم دید که بعضی هاش تا امروز هم گریبان جامعه ما رو رها نکرده. حالا اگه دوستان، من کتاب معرفی میکنم به اسم شاه اسماعیل صفوی و اثرهای دیرپای تاریخی آن، دکتر منوچهر پارسادوست هستش، همون که در تصویر میبینید، حالا من روی جلدش هم دوستان ببینن. البته این کتاب رو جمهوری اسلامی محدود کرده، ولی فکر کنم پی دی افش موجود باشه. کتاب فوق العاده ای، ابدشون خیلی نقادانه نگاه کرده به صفوی، بیشتر در جهت رد سلسله صفوی است. ایشون اعتقاد دارن بسیاری از عادات زشت ما ایرانیا، مثلا مثل دروغگویی، درویی، ریاکاری مذهبی که یه جامعه ما هست، بازمانده در واقع دوران صفوی است، به خاطر اینکه بسیاری به دروغ خودشون شیعه معرفی میکردن، به دروغ خودشون مذهبی مجبور بودن، برای اینکه دست قزل باشه راهی پیدا کنن خودشون در واقع شیعه نمایی کنن، که این باعث یک نوع نفاق در جامعه ایرانی میشه. یک اثر مهم دیگری که هم که هستش در مربوط به خود آذربایجان هستش، فقط شیعه شدن آذربایجان نیست، در واقع ترک زبان شده، یعنی ما میشه گفتش که در این دوره به صورت کامل زبان پهلوی دیگه رخت برمی‌بنده از آذربایجان. ما در متون ادبی که داریم، ما قبل از قرن 14 13 میلادی ما متون ترکی نداریم که واقعی نداریم. حالا این دوستانی که معتقد هستن که اصلا آذربایجان از زمان حضرت آدم ترک زبان بودند، خب ما میگیم بسیار شما درست میگید، ولی خب به ما نشون بدید. خب ما شاعران بزرگی آذربایجان، مهستی گنجوی، نظامی گنجوی، صاحب تبریزی که صاحب تبریزی مال دوره صفوی است، قطران تبریزی، حتی قطران تبریزی خیلی به ترکان حمله میکنه، ترکانی که آن زمان به صورت ایلات اشعار حمله میکردن به آذربایجان، اصلا اونها حمله میکنه. حالا من نمونه شعرهاشم حالا میفرستم خدمتتون نشون بدید به بینندگانتون. خب این کجاست؟ بالاخره این مردمی که ترک زبان هستن باید اثر ادبی داشته باشن، چنانکه ما میبینیم در زمان قاجار که دیگه مردم آذربایجان ترک زبان هستن، بله روشنفکران آذربایجانی به ترکی مینویسن، حتی مطالب ملی گرایانه شو، مطالب مشروطه رو ترکی مینویسن. شاعران همون منطقه از میرزعلی اکبر صابر بگی تا میرزا موجود، در واقع معجز شبستری، اینا همه به ترکی شعر میگن. خب چی نشون میده؟ نشون میده که الان مردم اون منطقه الان ترک زبان هستن. ولی ما اینو تو قرن نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم میلادی نداریم. این یه واقعیته و ما تا امروز منتظریم که اینا بخوان یه متنی به ما ارائه کنن. اینا مثلا گریز میزنن به فضولی. فضولی اصلا ربطی به آذربایجان نداره. فضولی متعلق به ترکمنان شمال عراق هستش. حالا اگر ترکیه اونا با ترکیه مشابه هستش، دلیل نمیشه که ایشون آذربایجانی باشن. خب ولی خود شاه اسماعیل جالب، شاه اسماعیل یک شاعر هم هست، یعنی خیلی جالبی، آدمی که در این حد کار عجبی رحمان ازش میبینیم، شاعر هم هست و شعر بسیار زیبا به ترکی میگه و لقب چیزم داره، در واقع اسم هنری که میذارن خطایی، خودش هم خطایی خطاب میکنه. و سر جالبه که در جمهوری آذربایجان امروز در باکو ایشون رو اولین پادشاه آذربایجان مینامند. این هم در نقش جالبه. بر روی دلالی که آذربایجان
شاه اسماعیل رو اولین پادشاه آذربایجان،
بله بله
خودش که قسم خورده گفته شاهنشاه ایرانم.
در مورد سلسله صفوی دو تا نگاه هست. یه نگاه هستش که اینا توی یک سیر حالا روند طبیعی گسترشش به اصطلاح صوفیگری و غیر و ذلک به تدریج قدرت نظامی گرفتن. یک نگاه دیگری هم هستش که معتقد است که اروپایی قدرت‌های اون زمان اروپا این سلسله رو به قدرت رسوندند. حتی زنده یاد مانوک خدا بخشیان خیلی مختصر من یادم در یکی از برنامه به این قضیه اشاره کرد و اشاره کرد به جاسوسان ونیزی، اسپانیایی و پرتغالی، جاسوس اونها در دربار اوزون حسن. و درست هم هستش، حتی ما بسیاری از مطالبی که داریم به غیر از حالا مورخین صفوی مانند خاندمیر، که خاندمیر خب مطالب دوران شاه اسماعیل رو گفته، یا محمد بیگ ترکمان که عالم آرای صفوی رو می نویسه و به اصطلاح اتفاقات دوران شاه عباس نقل میکنه، ببخشید اسکندر بیگ ترکمان منشی شاه عباسه. به غیر از اینها ما در خیلی از مطالب رو در دور از دوره اوزون حسن گرفته تا خود شاه اسماعیل، همین در واقع سفرا، نویس به اصطلاح بازرگانان و فرستادگان همین جمهوری ونیز و جنوا، پادشاه اسپانیا و پادشاه پرتغال هستش که واسه ما نوشتن و ضبط کردن. و این چیزی که حالا خوبی که کتاب آقای منوچهر پارسا دوست دارن، کتاب شاه اسماعیل صفوی و سرایت تاریخیان، اینه که تمام فصلاش همش رفرنس داره و تمام مطالبش جالبه. مثلا شما میگید این پاراگرافش رو فلان ونیزی مثلا آورده، این مطالبش رو فلان سفیر اسپانیا آورده، همش در واقع یه رفرنس خیلی خوبی گذاشته تو کتاب باشه. و جالبیش شما به شما بگم، ما از لحاظ شهرسازی به نوعی تبریز توی پرتغال یه تأثیرات در پرتغال و اسپانیا، یک باغ‌هایی هست در این مناطق که اسلامش این باغ‌های آبی، باغ آبی چیه؟ یک استخر بسیار بزرگه، بسیار بزرگ مثل شبیه دریاچه، و دور تا دور درخت کاری میشه. خب ما سه جور باغ داریم، یکی چهار باغه مثلا باغ فین کاشانه، باغ‌های پلکانی داریم مثل باغ شازه تو ماهان کرمان که اینجا مثل پله پله است، یه جوی آبی از بالا سرازیر میشه، قنات از بالا میاد پایین، آب قنات. یه باغایی داریم باغ آبی، ما یه تک باغ آبی که داریم در ایران همین شاهگلی تبریزه. شاهگلی، حالا بخوام با لهجه دقیق تر بگم، شاهگلی، جل یعنی استخر. بعد این در واقع استخر شاه، و اینجا در واقع حالت ییلاقی داشته، حتی دوره قاجار هم به عنوان در واقع منطقه شاهزاده قاجار، حالا ییلاق اون مورد استفاده قرار می گرفته. زمان در دوره پهلوی اون ساختمانی که بود از دوره قاجار یه مرمتی شد و یک رستوران و حالا یک مانند رستوران، حالا کابار مانندی شد، و زمان انقلاب اینو آتیش زدن، تا سالها هم مونده بود و بعد از انقلاب مرمتش کردن، تبدیلش کردن به رستوران و این اسمش رو گذاشتن ال جوله، یعنی استخر مردم. حالا خیلی جالبه، مردم عادی در تبریز اونجا همچنان میگن شاه جوله، طرفداران این حکومت و پانتورکا میگن ال جوله. یعنی این جالبه، توی تبریز ما این داستانا رو داریم. بعد پرتغالی های جالبه، پرتغالی ها و اسپانیایی دقیقاً این الگوی باغ‌سازی اون زمان میبینن و خیلی جالب گذاشتن، این ثبت میکنن و به تعداد فراوان اینو در اون کشور، این دو تا کشور ایجاد میکنن. حالا دوستان که از بیننده شما اگه اسپانیا یا پرتغال باشن میتونن اینا تایید کنن، ولی ما تو کشور خودمون یه دونه فقط از اینو داریم، همون شاکولی تبریز ازش. به هر حال حدس و گمان هایی هست که به خاطر اینکه اینها به شدت تحت فشار عثمانی قرار داشتن، حکومت اروپایی، چون عثمانی اون یک نیروی بسیار قدرتمند و تازه نفس و بسیار مهیب و ترسناک داشت، اصلا اروپا رو شخ میزد، و اگر صفوی ها نبودن به معنی واقع کلمه، کل اروپا به زیر پرچم اسلام میرد بدون هیچ کنه تعارفی، چون هیچ کنه یارای مقاومت نداشتن. و این صفوی ها بودن که همیشه باعث شدن مقداری از لشکر در واقع ترکان یا در واقع در نزدیک مرز ایران باشه، نگران باشه. هرچند که بعدها بعد از این جنگ چالداران که حالا ادامهش رو میگم، به نوعی خود ترک هم حالت در واقع تلاش کردن که آذربایجان رو هم یا حتی همدان رو هم در واقع به قلمرو خودشون اضافه کنن. برای زمانی که شاه اسماعیل، یکی از اثرهای خیلی بدی هم که گذاشت، حالا ما اثر خوبش رو گفتیم، گفتیم شکل گرفتن ایران بود، به نوعی موجب شد تا ایران از دسترس دو تا حکومت قدرتمند سنی به دور بماند، یکی هم عثمانی بود و دیگری ازبک ها بودن، چون اون زمان برای خودشون بعد از تیمور صاحب یک حکومتی شده بودند و اینا بسیار تلاش میکردند که حالا حداقل خراسان رو به سیطره خودشون در بیارن. شاه اسماعیل جنگ های خیلی کلا صفوی خیلی درگیر بودن با ازبک هایی که از شاه اسماعیل حتی شیبک خان ازبک رو گرفت، پادشاه ازبک ها رو گرفت در یک قفس انداخت، از درختی آویزونش کرد، بعد جلوی چشمش دستور داد به زن و بچهش تجاوز کنن، بعد آوردش این آدم رو، اول داد چیگرهای اینو بدنش رو تیکه تیکه کردن خوردن، بعد داد سرش رو بریدن و چیزی که باقی مونده بود و پر کاه کردن و مجازات عجیب غریبی بود، چون معمولا رسم نیستش وقتی شما سلاطین این مملکت اسیر میکنین مثلا باش در این حد یه احترامی باش بکنین. این بعد عهدی ها بود که شاه اسماعیل در بنیان گذاشت. به هر حال مسئله ازبک ها تا قرن ها ادامه داشت، یعنی یک موزلی بود در واسه حکومت های مختلف و حتی یکی از بهانه هایی که در واقع ناصرالدین شاه با قرارداد آخال که منجر به جدایی کامل آسیای میانه از ایران بود شد، این بود که روسا تعهد دادند که ما در مرزهای جدید که رود اترک رو به عنوان مرز ایران و آسیای میانه تعریف کردن، ما تعهد میدیم که به هیچ وقت اجازه ندیم که کسی از ترکمن ها یا ازبک ها به خراسان حمله کنن و زنان و دختران اون منطقه رو بدوزن و غارت کنن. این در واقع مردم خراسان، حتی مردم مشهد، قدیمی هاشون خاطرات خیلی بدی دارن از این، یعنی سینه به سینه نقش شده که قبایل ترکمن یا قبایل ازبک حمله میکردن، گاه به گاه راهزنی میکردن، اموال اینا رو میبردن، آدم میکشتن، روسا رو غارت میکردن و زنها و دخترها اینا رو میبردن. و تو جالب دیدی شما که یک بار این بلا رو در واقع در حملاتی به خراسان میکنن به قسمت از ایل افشار هم اینا در واقع حمله میکنن و نادرشاه افشار اون زمان یک جوان بوده همراه با مادرش در واقع اینها میدوزن به عنوان برده میبرن. و داستانی هستش که مادر خود نادرشاه سنش زیاد بود، نادر میرزا اون خود نادر بودن شاه نشده بودش و با اینکه این زن مریض بود و سندار بوده، نادر تقاضا می به مادر من حالا یک قاطری اسب چیزی بدید، این فرمانده ازبک قبول نمیکرده، نادر اینو میندازه رو کولش میبره، کیلومترها اینو میبره چون خیلی چارشونو قدرت نموده، فرمانده ازبک تحت تاثیر نادر قرار میگیره و میگه که این مثلا مادرش رو بذار روی یک اسب که اذیت نشه. و بعدها نادر که مادرش میمیره و دفن میکنن مادرش رو، نادر به همراه یک جوان ایرانی دیگه نگهبانان ازبک رو میکشه. تاریخ خیلی عجیبیه، بعد آدم احساس میکنه از آسمان یک پلنی مثلا چیده شده، یک همچین آدمی که برده شده در نزد ازبک ها فرار میکنه، میاد به ایران، میرسه در مازندران در حالی که نه لباس مناسبی داشته نه حتی غذا داشته، با لشکر، حالا اینو در ادامه میگم، با لشکر شاه طهماسب دوم آشنا میشه، با اردوی شاه طهماسب دوم که اون زمان در واقع از اصفهان اینا فرار کرده بودن، اصفهان در دست افاقنه بود و تقاضا میکنه که منو در واقع بپذیرید، منم میخوام بیام به عنوان سرباز باشم. و اینا تو قد و بالایی داشت و اطلاعات آدم رشیدی بود، استقبال میشه و از یک سرباز صفر شروع میکنه و در اندک مدتی این آدم از سربازی میرسه به سپهسالاری ایران و نهایتا مال شاه میشه، داستان خودشو داره. من خیلی عجیبه میگم، انگار این آدم توی تاریخ میایش میشه مثل معجزه اتفاق میفته و این آدم ایران رو از دهان افغان و عثمانی و روس بیرون میکشه. همین آدمی که میگم یک سرباز ساده بود. بعد اتفاقی که میفته، میگم متاسفانه هنوز اثرش در کشور ما هستش، درگیری یا کشتار گسترده اهل سنت. یعنی شاه اسماعیل میاد منطقه کردها رو قرارش میکنه به کشتار کرده که این باعث میشه بسیار از خانات کرد درخواست التجا میکنن، یعنی پناه میارن به سلطان عثمانی، به همین سلطان بایزید، پدر سلطان سلیم، که آقا ما تبع تو هستیم، به ما پناه به داد ما برس. و یکی از دلایل همین جدایی بخش قسمت بزرگی از کردستان از ایران که بعد از جنگ جهانی اول تجزیه شده، قسمتش افتاد توی عراق، قسمتش افتاد توی ترکیه و هنوز هم منزل هستش این قضیه، همین از اینجا استارت میخوره.
یعنی شهر دیاربکر فکر میکنم که در حقیقت بزرگترین شهر کردنشین ترکیه است، اگه من اشتباه میکنم بگو. این جزء ایران بود دیگه، در همین جنگ هایی که با عثمانی میکنن میبازن.
دقیقا ببین، ما حتی اگه مثلا نقشه های دوران ساسانی رو ما در نظر بگیریم، تا نیمی از آناتولی در اختیار شاهنشاهی ساسانی بود، تا نیمی از آناتولی و تمامی عراق، و کردان بخشی از به اصطلاح مردم ایران بودن و به اصطلاح هیچ مشکلی هم نداشتیم، داشت همه داشتن قشنگ زندگیشون رو میکردن. بعد از اسلام مقاومت زیادی هم در برابر اعراب کردن، حتی یه حدیثی هم در آوردن که این کورت ها از قوم اجنه هستن، چون اینقدر از این کورت ها متنفر بودن، بخاطر کورت ها تو منطقه کوهستانی زندگی میکردن و به اصطلاح بسیار سنن ایران باستان حفظ کردن. یکی از قدیمی ترین تایپ هاشون که همین ایزدی ها هستن که دیدیم داعش چه بلایی بر سر اینها و میام خیلی جالبه. بعد مثلا سنت هایی که میام سنت ایران باستان، مثلا در دوران ایران باستان میرفتن پشت بام 5 روز مونده به در پشت بام آتش روشن میکردن به نوعی برای شادی روح مردگان، در هم همون کردن این کار رو میکنن و میرن در واقع در پشت بام هاشون قبل تو روستا بیشه ها تو شهره که این کامل نیست و آتش روشن میکنن. و متاسفانه اون اختلافی که استارت زده میشه و در زمان جنگ جهانی اول روسا اینو تبدیل میکنن به یک مسئله سیاسی که امروز هم یک موزلی هستش ماجرا و بحث حالا تجزیه طلبی حالا صحبتش میشه، این استارتش دوره شاه اسماعیل میشه. و شاه اسماعیل فقط به این اکتفا نمیکنه، فقط بحث کردا نبود، ایشون توی شرق در واقع آناتولی همچنان سنی ها رو کشتار میکرد. بارها سلطان بایزید بهش نامه مینویسه، این در تاریخ هست، و ازش خواهش میکنه که خون مسلمانان نریز، بدعت نذاره مسلمان کشی رو. شاه اسماعیل وقعی نمیزنه، اعتماد نمیکنه و تا اینکه سلطان سلیم کنار میزنه پدر رو. سلطان سلیم میشه گفتش که بعد از محمد فاتح بنیانگذار واقعی امپراتوری عثمانی هستش، یعنی ایشون بعد از این قضیه چالدار رو که میگم خدمتتون، میاد عراق رو هم میگیره از ایرانی ها و حمله میکنه به عربستان رو هم میگیره. یه سری چیزهایی که حالا مدعی هستن از پیامبر اسلام باز مونده، مثل دندانش، مثل کفشش، مثل حالا شمشیرش، همه رو از مدینه انتقال میده به استانبول یا همون اسلامبول، که اگه شما تشریف بیارید مثلا موزه توپکاپی میتونید اینا رو ببینید. یه دندانی هست میگن این دندان پیامبر اسلامه، یه کفش بسیار بزرگه میگن این کفش پیامبر اسلام، حالا شمشیر بسیار بزرگه این شمشیر عمره. غنایم سلطان سلیم هست از به اصطلاح به قول معروف از مکه و مدینه. البته بگم ترک های مذهبی خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن وقتی میام نگاه میکنن، البته تازگی ها مثلا یکی دو سال هم هستش که آیه قرآن هم پخش میکنن اونجا، ولی خیلی هم جالبیه.
این موزه توی استانبوله، این موزه که میگی
بله بله.
اسمش چیه؟
توپکاپه. موزه توپکاپه از مهمترین موزه های استانبوله و یکی از موزه های مهم جهان هم هستش. و چند سال اخیر جالبه، یک قاری قرآن به شیوه مجسمشه، به شکل قاری های عثمانی درست کردن، لباس عثمانی ها پوشیده، یک قرآن هم جلوش باز کردن و همزمان قرآن هم داره پخش میشه. و زمانی که اعراب میان یا خود ترکا میان نگاه میکنن، بعد بعضیشون عشق میریزن، بعضیشون میکنن میگن چیزه چون میکنن قرآن خوندن، اللهم صل علی محمد صلوات ختم میکنن و به اصطلاح خیلی تاثیر قرار میگیرن. این چیزا رو میبینن، همین کفش و همین دندان رو که میبینن. بعد سلطان سلیم وقتی که میاد، خیلی جالب عثمانی هم یه اشاره بکنم. ببینید عثمانی ها، ببینید عثمانی ها موزه در برابر ایرانیت نداشتن، این خیلی جالب بدونید شما. یعنی این گاردی که بر مثلا گارد ترکی ایرانی که گرفته شد در ترکیه، در واقع حاصل همون انجمن ترکای جوانه. عثمانی با خود ایرانی بودن و مثلا ملیت ایرانی، فرهنگ ایران مشکل نداشتن، حتی زبان فارسی زبان دوم دربار بود. حتی شما مثلا استانبول تشریف بیارید، اشعار عثمانی که هنوزم روی به اصطلاح کتیبه های کاخ عثمانی میخونید، خیلی جالبه. مثلا میگید که کل شعرش مثلا فارسیه، یه فعل رو مثلا ترکی گفته. حتی این واقعیت باید گفته بشه، حتی زمانی که آتاتورک رئیس جمهور شد و فرهنگستان زبان ترکی رو گذاشت، اینها در واقع میشه یک زبانی رو به نوعش سعی کردن مثلا پالایش کنن، پاک کنن از کلمات فارسی و حالا کلمات عربی، بیشتر کلمات فارسی سعی کردن پاک کنن و کلماتی ساختن به ترکی، چون خب ترکی این ویژگی رو داره، قدرت واژه سازی این زبان خیلی بالاست و واژه سازی کردن. یعنی میشه گفتش که ترکی مدرن که ترکی بعد از دولت ترک هستش با ترکی عثمانی متفاوت هست، این واقعیت. و یه چیز جالب هم به شما بگم، حتی در یکی از نامهای وقتی که خب اینو شروع کردن به نامه نگاری کردن، سلیم اول در مسالمت آمیز باشه سعی کنه برخورد کنه و شاه اسماعیل همچنان براش رجزخانه میکنه و حتی بی‌حرمتی هم میکنه به سلیم، یک انفیه دان طلا میفرسته. انفیه خب مثلا اون پودری بود که به عنوان مواد مخدر استفاده میکردن و گویا سلیم هم استعمال میکرده و در یک انفیه دان خیلی خوشگل اون پودر انفیه رو میذاره و میگه که خدمت شما، شما بشینید و مصرف کنید و زیادم با سیاست کاری نداشته باشید و این خشم سلیم رو برانگیخته میکنه و سلیم در جوابش لباس زنانه واسش میفرسته، ببخشید تنبان زنانه واسش میفرسته، میگه که این رو بگیر تنت کن به خاطر که من میام کشور تو رو میگیرم و شاهی که کشورش تسخیر بشه مثل مردی میمونه که زنش مورد تجاوز قرار گرفته باشه. دقیقا اینو میگه. و جالب نامنگاری هم خود ادبیات نامنگاری یعنی زبانی که مورد استفاده قرار میگیره در واقع جالبه. نامنگاری اولی به زبان فارسیه. ولی سلیم زمانی که تصمیم به جنگ میگیره به ترکی براش مینویسه. با ترکی عثمانی هم براش مینویسه. بعد این واژه هم هست خیلی جالبه. این از نظر خودش از کمتر گفته شده. میگه که سلیم میگه که من در واقع تو مشروعیت بر ایران نداری و ایران از آن منه، من مشروعیت دارم. و اینجا میگه تو ترکی، خیلی حرف عجیب غریبی میزنه، میگه تو ترکی من فرزند فریدونم. این خودش جای سوال داره چرا سلیم این حرفو میزنه، این چرا سعی کنه اینجوری، آیا من تو ترکی یعنی تو متعلق اون کشور نیستی، در واقع بازمانده ایلات ترکمن که آمدن آنجا با توسط قدرت پیدا کردی، یا اینکه حالا این عثمانی ها ریشه و اصلشون میرسه به اون ترک های هفتالی ها، چون میدین ترک های هفتالی ها که دوران باستان ما ترک هفتالی میشناسیم، این ها به نوعی از لحاظ نژادی برمیگردن به تور، چون ما در میتولوژی ایرانی میدونیم که فریدون سه تا فرزند داره ایرد.
شهرام جان اینو همینجا نگذار چون ما وقت برنامه همون تمام شده، من نمیخوام بیشتر از یه ساعت بشه برنامه، فقط به من بگو که این نامه ها رو منابع فارسی هم داره، میتونن کسی برن بخونه اینا رو جایی پیدا کنه؟
در همون کتاب، ببینید در همون کتاب آیه پارسا دوست قش رفرنس ها آمده، خامل رفرنس هستش، ولی خود دانشگاه استانبول خیلی جالبه، منابع خیلی جالبی داره. من مثلا میتونم اشاره بدم به یکی از بهترین محققان کشورمون آقای دکتر وحید بهمن که در حال حاضر هم آمریکا هستن، ایشون فوق لیسانس تاریخ رو در دانشگاه استانبول گذروندن، بچه آذربایجان هم هستن، یکی از بچه های ملیگرای ناب هم هستن آقای وحید بهمن، بعد توی استانبول هم درس خوندن، زمانی که استانبول درس میکنه ایشون خیلی محققانه میروند و این اسناد دوران عثمانی رو زیر و رو میکنن و به اسناد جالبی هم دست پیدا میکنن در دانشگاه استانبول.
بسیار عالی، ما وقت برنامه هم چون تموم شده، من همینجا ازت خدافظی میکنم، حتما اینو هفته بعد حالا راجع به جناب آقای بهمن هم خواستین صحبت بکنین، ادامه بدیم در بحث هفته بعد و تا دیداری بعد.
سپاسگزارم، ممنون که وقتتون به من دادید، به امید دیدار بعد. سپاسگزارم.
به امید دیدار. بدون.
خدا.
بدون.